بسم الله الرحمن الرحیم. معرفت الله تعالی بالله لا بالاوهام الفلسفیه و العرفانیه. جلسه اول شبهای پنجشنبه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. خب در مقدمه این خدمت شما شد کتاب یک صفحه کوتاه، با توجه به اینکه دیگه قبلا جلساتی با اساتید بزرگوار داشتیم، دیگه تقریبا بدون مقدمه وارد متن بشیم و فقط این مقدمه کوتاه خود کتاب رو بخونیم که الامام امیر المؤمنین علیه السلام میفرمایند: اعرف الله بالله و الرسول بالرساله و اولی الامر بالمعروف و العدل و الاحسان. فرمودند خدا را به خود خدا بشناسید و رسول را به رسالتش بشناسید و اولی الامر را هم به معروف و عدل و احسان بشناسید. خب این در یک فصل مفصل توضیح کاملش میاد. اجمالا یکی از معانی عرف الله بالله اینه که خدا را به خودش بشناسید، یعنی به اون ذاتی که شایستگی خدا بودن رو داره، شبیه و نظیر نداره. خدا رو نمیشه با در و دیوار و زمین و آسمان و روح و نفس و نمیدونم حقیقت الوجود موهوم فلسفی و خمیر مجسمه سازی بی نهایت و این حرفا نمیشه شناخت. باید بگه همونی که خودش هست که هیچ شبیه و نظیر نداره. و معانی دیگه هم داره که در باب خودش میرسیم. یکیش باز اینه که خود خدا تا خودشو معرفی نکنه احد الناسی پی به خدا نمیبره. هر خدای انتخاب بکنن یک خدای موهوم و بی اساسیه، یا بت یا نور یا نار یا حقیقت الوجود موهوم به بی نهایت. این حرف هاست. خود خدا باید خودشو معرفی کنه، مانند مثلا امواج مادون قرمز و ماورای بنفش و نمیدونم مانند صوتی که الان پایین تر و بالاتر اون طول موج از اونی که ما میشنویم، اونا باید یه جور خودش نشون بدن و الا ما صدای هم میشنویم دیگه، نمیاد صدای امواج رادیو را اصلا اینجا بشنویم یا اشعه ایکس ما نمیبینیم. اون باید یه جور خودش نشون بده. خلاصه تا خودش نشون نده، حالا خدا باید خودش نشون بده. البته نشان دادن خدا باز مانند امواج و نورها و چیزهای مخفی نیست که در یک شرایط مخفی هستند در یک شرایط دیگه ظهور میکنند. نه، خدا به هیچ عنوان ذاتی ظهور نمیکنه و فقط از آثارش شناخته میشه و خودش باید خودش معرفی کنه. کما اینکه این درباره نبی و امام هم هست، امام و نبی شناخته نمیشن الا به اینکه خودشون اظهار کنن که ایها الناس انا بشرون مثلکم، منم یکی مثل شما. هزار سال بین شما زندگی کنم، شما پی نمیبرید که من یه موجود ممتازی هستم الا انه یوحا الیه. البته یک وحی من میشه که شما نمیدونید و خودم باید بگم وحی میشه و تا خودش معرفی نکنه اصلا کسی به پیغمبری پیغمبر و امامت امام پی نمیبره، چون عصمت و علم غیب و اون ولایت بر همه چیز در وجودشون هست ولی ظاهر نیست. وقتی که اظهار میکنه ولایتش رو، معجزش رو، بیانش رو، ادعاش رو، وقتی ما راه میفتیم. و از باب خدمت شما شاید که تقریبا حاشیه این مطلب، کما اینکه داریم که علما موظفن بروند دنبال جهال، جاهل هیچگاه نمیاد دنبال عالم. جاهل مشغول چیه؟ همون جهل خودشه. عالمه که پی میبره که این بابا باید نماز بخونه، نماز بلد نیست در یادش بدن، این باید حج بره، این باید به خدا معتقد بشه. مثل بچه ای که هیچگاه نمیاد بگه منو ببرید درس بخونم، اون فرار میکنه، بابای میاردش درس خونش کنه. خب و رسول به رساله، اینم باز یک معناش همینه که باید مدعاشو دید. اگر یه نفر اومده ادعای رسالت میکنه، میبینیم سابقه خرابی داره، دنبال پوله، دنبال مقامه، دنبال بعد حرفای مهمل میزنه، بوتی رو خدمت شما عشان معرفی میکنه. اینا یه چیزهاییه که انسان خود زیر بار نمیره، یعنی فطرت عقلی انسانی که خدا بهش داده مسخره میکنه کسی رو که بیاد ادعای امامت نبوت کنه ولی کارش ظلم باشه، قبائح رو انجام بده. البته یک نکته دیگه داریم که باز این فطرته خودش توسط خود انبیا اثاره میشه و زنده میشه، یعنی حضرت آدم علی نبینا و آله و علیه السلام بود که ماها اون فطرت انسانیمون رو زنده کرد، و الا اگر آدم نبود و همینجور ما تو بیابون مینداختن از یه حیوانی هم چیه پستر بودیم. و اولی الامر بالمعروف و عدل و احسان هم مشخصه، چون معروف و عدل و احسان مطلق ملازم با اسمته. نمیتونه کسی امام نباشه و واقعا عدالت اونجوری که اجرا بکنه، چون اول علمشو نداره، امر رو تناقض میگه، ثانیاً قدرتش رو نداره. تازه ائمه ما علیهم السلام که همه گونه قدرت رو داشتند معروف و عدل و احسان رو نتونستن اجرا کنن. چرا نتونستن اجرا کنن؟ به خاطر اینکه قرار به معجزه نبود، مردم همراهی نکردن. تازه اونا که دارن قدرت اجرا، ولی اسباب اینکه هیچگاه مردم اکثریتشون دنبال حق نیستن و دنبال باطل میرن، لذا پیغمبرها چه و امامان معصوم خانه نشین میشن. یکی دوتا فقط بالاعجاز و بالاستثناء خدا قرار داد برای اتمام حجت، مثل قصه مثلا حضرت سلیمانو، یا مثلا نمیدونم حضرت یوسف رو بشه تا اندازه بگیم در حال اونم نه، اونم در تقیه بوده و در دست خلاصه ظلمه اسیر بوده. آیه که امام زمان علیه السلام که قصه حضرت سلیمان حجتی است برای امام زمان علیه السلام. و الان نگاه میکنیم ببینیم انبیا با این همه قدرت و عظمتی که داشتن هیچگاه دستشون باز نبود برای اجرای عدالت. پیغمبر ما صلی الله علیه و آله با تمام اون امکانات، با اینکه حضرت امیر کنارش مثل خدمت شما شد که مثل حضرت امیر بگه مثل شیراق اهانته، مثل حضرت امیر کنارش ایستاده بودن، ولی در این حال پیغمبر همه در تقیه و در رنج و در مظلومیت واقع شده بودن. این دیگه کار امام زمانه، لذا میگه اولی امر را به همون به معروف بشناس و معروف مطلق ملازم با اسمته، خطا نداره اشتباه نداره، و عدل و احسان رو هم او اجرا میکنه، غیر او ادعا میکنن و از پسش بر نمیان تا اگه بخوان، اگه نخوانن که پشت پرده امضا به کس دیگه داده باشن که دیگه اون حسابش مشخصه. ببینید رسالتش رو ببین چیه. مثلا یک پیغمبری اومده میگه که مرد من شما را دعوت میکنم، خب میگه به چی دعوت میکنی؟ ببینی خودش وحدت وجودیه. مثلا این الان احمد القبیح خدمت کی این یارو مزخرفه که اومده ادعای نمیدونم یمانی و چین چرت پرتا میکنه. کتاب معجزت چیه؟ کتابا، خب کتاب را معجزت کتابت یعنی چی؟ یعنی مثلا بعد میبینی اومده از مثلا داروینیسم دفاع میکنه، بعد میبینی اومده از وحدت وجود دفاع میکنه، چی داره رفته کتاب عرفا خونده اومده ادعا میکنه؟ خب ما که میدونیم اینا باطله، دقت کردیم؟ یا مثلا اون فرض کن که امام چندم الان اسماعیلی ها، آقا خانی ها، امام چندم چونه؟ سی و چندم، چهل چندم، نمیدونم. خب این رفته با ستاره هالیوود ازدواج کرده و ادعای امامت هم داره. ببین این مکتبی رو که ارائه میده آدم میبینه که بابا این مزخرفه، این بهش نمیاد، به قوارت نمیاد رسالت و نبوت. وقتی که پیغمبر و امامی میاد ادعا میکنه آنچه ارائه میدهد یک سر سوزن قابل نقض و اشکال نیست. هیچ کس در مقابل پیغمبران و ائمه نتونسته اشکالش رو به سود برسونه، ولی یه ادعای اومدن اشکال بکنن، ولی خب چه بلافاصله مشکلش حل شد. بله از باب قدرت و اینها، بله بر اهل بیت و بر پیامبران اینا مسلط شدن، چون انبیا قرار نبوده که با معجزه بر اینا مسلط بشن، ولی حجت اونها رو احد نتونسته چیه؟ ابطال کنه.
از این رسول به رسالتش ما فرمان در مورد کل امر و اون مطالبی که ارائه میدن دلیل است برای خودش
حقانیه.
فرق بین اینکه رسول به رساله و الامر بالمعروف چی میشه؟
در ببینید در کلی فرق نمیکنه. یعنی رسالت هم در واقع همون چیه؟ بالمعروف و العدل و الاحسان. چرا هر دو رو نگفته به رساله؟ چون امام رسالت و تأسیس نداره. آن چرا که از جانب پیغمبر به عنوان معروف و عدل بیان میشه او دیگه چیه؟ میاد ادامه میده. لذا اون رو میگه رسالت، یعنی در این جنبه تأسیس معتبره. ولی در اولی الامر نه، اولی الامر دیگه رسالت نمیاره، دین نمیاره، خدمت شما عرض که تأسیس نمیکنه. آن چرا که به عنوان معروف و به عنوان عدل و احسان از جانب پیغمبر شناخته شده او در مقام اجراشه و اون جز امام معصوم نمیتونه. هر کی بگه بی خود میگه، دقت کردین؟ کار کاره هر کسی نیست، او فقط میتونه اجرا بکنه. کسی دیگه بیاد بلا فاصله مجبور میشه یا زیر بار ظلم اینه که بره یا پشت پرده به اونی که امضا بده یا یه کاری باید بکنه خلاص که بتونه چیه خدمت شما عرض دنبال مدعای خودش باشه. خب ان الدین قد بنی علی اساس التوحید والعدل. حالا این که دین مبنی بر توحید و عدل، اینها تو بعضی روایات اومده و توی اون روایتی که اومده فکر میکنم که اون بیان خود امام نیست، سائل اینو میگه، خود راوی میگه که از حضرت سوال میکنه که آقا اساس دین توحید و عدل، حالا شما برای ما اصلا فلان چیز بیان کنید. خود امام اینو نفرمودن، حالا امام یا تقریر کردن حرفشو. ولی در مجموع علی حال توحید و عدل یعنی خدای تبارک و تعالی رو ما درست بشناسیم. خب و او بر اساس عدل، یعنی دو مقام داریم، یه معرفت ذات باری تعالی، یه مقام فعلش. مجموع اینا میشه توحید و عدل. ما ذات خدا رو درست بشناسیم و در مقام عدل و آن مقام فعل خدا باشه که ترک قبیح میکنه، فعل حسن انجام میده، ارسال رسول میکنه، جز معصوم را حجت قرار نمیده، تمام اینا داخل در این هست. حالا اون عرض کرده اون متن روایتی هست، ظاهرا شاید روایتی دیگه هم داشته باشه، ولی اونی که میاد این رو میگه به امام و از حضرت میخواد توضیح رو در بیان خود راوی یا در بیان حضرت، در حضرت این کار تقریر میکنن. چیکار کنیم؟
از روایات اخذ بکنیم.
تقسیمی که میکنن؟ ببینید این مثل اینه که شما بگید مثلا النجاسات عشره رو ما میتونیم از تو روایات در بیاریم، نمیدونم زکات در نو چیز داره میتونیم در بیاریم، خمس در فلانه میتونیم در بیاریم یا نه. خب بله قطعا میتونیم. جمع بندی ها فرق میکنه، دقت کردین؟ یه روایت نمیاد بگه مثلا فرض کن که نجاسات چند تاست، ولی اونی که میاد جمع بندی میکنه مستند داره، بعضی ادله جمع کرده. اینه هم که علما اومدن و تبیین کردن و گفتن اصول دین مثلا این هاست، فروع دین این هاست. خب نه، یک تقسیم بندی خاصیه و خیلی هم نمیشه خدمت شما عرض کرد که روش مانور داد و بگیم کم و زیاد نیست و روی بعضی ملاکات شاید درست باشد نباشه، خیلی اونا محل بحث نیست. این تو باب خودش عرض کردیم اصل دین و اصول دین یکی بیشتر نیست، اونم معرفت الحجه و تسلیم. هر کسی حجت زمان خودش رو بشناسه و تصدیق کنه این دینش کامله، ولو توحیدش خراب باشه، ولو نمیدونم خدمت شما عرض شد که احکام و عوضی گرفته باشه قاصرا، دینش کامله. لذا کسی که بیاد همونجا به پیغمبر ایمان بیاره یک کلمه هم چیزی یاد نگرفته بره در رکاب حضرت شهید بشه، مثلا اگر قصه اون مثلا نصرانی اینا واقعا، حالا ما به مستندش کار نداریم، مثل اون قصه نصرانی که میاد همونجا به مواسطه ایمان میاره همونجا بیره شهید میشه، دقت کردین؟ دینش کامله. چرا؟ چون اون تکلیفش همینه که امامش رو بشناسه تصدیق کنه، بیشتر از اونش دیگه چیه؟ خدمت شما عرض شد به مقتضیات خاصی و به شرایط خاصی موقعیت پیدا میشه که وارد بشه. و همونطور برعکسش هم، اگر کسی تمام اصول و فروع دین رو تأیید بکنه ولی بگه خب حالا ولی من پیغمبر رو من چه در کوچکترین حکمش حتی قبول ندارم، امام رو قبول ندارم، این کافره دیگه. از دین خدا خارجه. و هما علی معرفت الحجه، خود این توحید و عدل که ما میخوایم واقعا خدا را در ذات و صفات بشناسیم، با وهم و با فکر و با نمیدونم این حرفا بهش نمیرسیم. باید از طرف خود خدا کسی انتخاب بشه و خود خدا این علم رو به او بده، چون خود او هم یک مخلوقه. مخلوق مطلقا از پیش خود به خدا شناسی صحیح نمیرسه. خب این معرفت حجت. اما این معرفت حجت که اینجا گفتیم، باز عملا و حکمتا یک نفره که خدا در هر زمان انتخاب بکنه، و الا از جهت قدرت خدا اشکالی نداره. خدای تبارک و تعالی اگه میخواست همه مردم را چیه؟ حجت قرار میداد، همه را بهشون وحی میکرد، همه را بهشون معرفت توحید میداد. ولی اینا همش خلاف حکمته. چرا؟ به خاطر اینکه یا باید خدا مردم رو قدرت گناه ردشون میگرفت، خب اگه بگیره که کلا تکلیف دیگه باطل میشه، اصلا ارزشی نداره بحثا و این دنیا و اینا، کلا اهداف از بین میره. یا نمیگیره، خب اگر قرار شد نگیره، خب هر کسی فردا میگه به من وحی شده که با تو بجنگم. معاویه میگه آقا من وحی شده که با علی بجنگم. اصلا میتونه خدا این کار رو بکنه، ولی فسادهای دیگه دنبالشه. لذا خداوند تبارک و تعالی اون حجت را که میخواد انتخاب کنه، علم تمن هم الوفا به، میدونه که در بین اینا اینی که میگه من پای علم اعهد الیک یا بنی آدم ایستادم اینه، لذا اونو حجت قرار میده. و لذا باید ما حجت بشناسیم.
قدرت انجام گناه نداره.
چرا دیگه؟ قدرت گفتم، قدرت مطلقا در بین همه اینا هست. خب قدرت در بین مردم بر گناه و طاعت هست، چه امام معصوم باشه، چه پیغمبر باشه، چه سایر مردم. و خدا از همه التزام گرفته و عهد کرده باشون که معصیت نکنن، و میداند که در این بین کیا چه واقعا به این عهد وفا میکنن به اختیار خودشون، لذا اونو حجت قرار میده. وقد حرفت ثلاثه عند اکثر المتاخرین، و هر سه اینها چه توحید و چه عدل و چه حجت، که در واقع باز برمیگرده به همین که حجت رو کنار گذاشتن، لذا اون دوتای دیگه هم سلام علیکم، اونا هم دیگه چیه؟ از بین رفته و تحریف شده. نزد اکثر متأخرین اینا اینجوری شده. حالا چرا متأخرین؟ به خاطر اینکه فلسفه و عرفان و تصوف و تخیل اینا بیشتر دیگه وارد چیه؟ خدمت شما شد اون کسانی که ما از خودمون میدونیم وارد داخل شده، و الا خب علمای ما قبل ما به هیچ عنوان دنبال فلسفه نبودن، اصحاب اهل بیت دنبال فلسفه عرفان تصوف نبودن، به شدت مبارزه میکردن. ولی دیگه همینجور رو به رو که انحرافات در همه جا زیاد شده، انگار که حوزه ها، دانشگاه ها، علما، البته اکثرشان یا همش خلاصه به نقشه های پشت پرده همین خدمت شما شاید که یهود و فراماسون ها و نمیدونم دشمنانی بوده که خواستن دین رو درش ادخال بدعت ها بکنن. لذا اکثر کسانی که ما حتی ازش انتظار نداریم که این انحرافات رو داشته باشن، خب میدید دارن، تو مدرسه ها بیان میشه، تو جاهای دیگه تدریس میشه، چیزهایی که از نظر علمای متقدم ما از دم کفر بوده، الحاد بوده، انحراف بوده، بدعت بوده، باش مبارزه میشه ابتعادن عن العقل و البرهان. و اینها وقتی که اومدن از حجت خدا جدا شدن، در واقع از عقل و برهان جدا شدن. چرا؟ چون اولین اصل عقلی و برهانی میگه بیا دنبال حجت دیگه. ما چه بگیم از امام زمانشون جدا شدن و چه بگیم که از عقل و برهان جدا شدن، یکیه. حالا با خودشون دو قسم میشن، یه قسمشون که واقعا اصلا ائمه رو کنار گذاشتن، رفتن دنبال سقیفه یا دنبال خدمت شما ارشد معارف باطل دیگه. یه عده نه، واقعا گول خوردن، تو جهل مرکب موندن، یعنی از کودکی اینا رو کشوردن تو دامن چیه، نمیدونن خدمت شما ارشد که ارسطوها و افلاطونها و فکرهای فلسفی، و در این حال که اینا میگن ما امام زمان رو قبول، واقعا راستن میگن، دروغ نمیگن اینا، روی نفاق نیست قالبشون، توشون منافق ممکنه باشه ولی خب علی حال قالبشون اینجوری نیست. حالا قالب و غیر قالبش هم که ما از غیب خبر نداریم، ولی علی حال میتونه در بین اینها افراد بسیار مخلص و با ایمان و معتقد به اهل بیت علیهم السلام باشه، اما از کودکی راهشونو چه منحرف کردن بردنشون تو فلسفه عرفان و در نتیجه عقل و برهان جدا شدن، هم از اولین اصل عقلی برهانی که وجوب معرفت حجت و تسلیم در مقابل او بوده جدا شدن، و هم به نتیجه دیگه تا آخر رفتن تو وحدت وجود و تو جبر و تشبیه و نمیدونم حتی در خدمت شما شاید اخلاقیات، حتی در احکام اجتماعیات. الان اکثر احکامی که به ما خدمت شما شاید که حالا اکثر عقلشو کار نداره فعلا، مبانی گاهی وقتا یه انحراف رو آنچنان بزرگه که همه رو چه پوشش میده، یعنی یه چیزهایی بوده حتی احکام شرعیه خب که عند المتقدمین دو تا چهار تا بوده که این خلاف شرعه و خلاف عقله و خلاف اصلا خلاف عقل خود اروپایی ها، خود همین بشریه که خودشون به اینا ملتزم نیستن، فقط به ما تحویل میدن، ولی علمای ما پذیرفتن. خیلی هم میبینیم در طول مدت اینجوری شده، یک مرجع تقلید یه دفعه میبینیم مثلا در یک امری دخالت میکنه که اصلا اساساً با اصول دین ما جور در نمیاد. خیلی خلاصه مصیبت‌های بزرگی در این جهت هم داریم و اینم باز ریشه داره. یعنی فرض کنید زمان نمیدونم از صفویه شروع شده، از زمان قاجار شروع شده، اینا آمدن یه جوری برنامه را چیدن که کم کم فکرامون عوض شده. طرف مرجع تقلیدم هست توی همون دبیرستان درس خونده مثلا، میدونید یه افکاری از فراماسون ها تو ذهنش جا گرفته. مثلا از با مثال من بگم، زمین ها مثلا اصل قانون اساسی فلان، زمین ها در تحت مثلا خدمت شاید تصرف دولت باید، اجازه دولت باید باشه. الان این مثلا یک حکم مستند شرعی داره، مثلا بعد چه دولتی با چه شرایطی، بعد دولتش مثلا فرض کنید رئیس جمهوری در اومد که همه میدونن خیانت داره میکنه، داره خیانت میکنه، داد نداره خیانت میکنه، بعد دیگه این همینجوری باشه تکونش ندید. یا آقا وکیل انتخاب میکنی، خب وکیل انتخاب میکنی، شما هر آن وکیل میتونه چیه؟ اصلا ذکات ممنوعش برای اینه که موکل میتونه وکیلشو عدل بکنه. یعنی چی آقا تو وکیل من هستی تا 4 سال حق نداره حرف بزنم؟ خب این مثلا الان مراجع ما چیه رو توجیه میکنن؟ من بلد نیستم چطور توجیه میکنی اینا رو؟ بعد طرف خیانتش آشکار میشه، هیچ کاری نداره جابجاش بکنه. دقت کردین اینا رو یه جورایی به ما تحمیل کردن. بعد میبینیم یه نفر و البته خود مراجع اینا متوجه هستن خیلی هاشون، نه که خدا اینا خاطر مادی گوشه در بیه حرف بزنه، نه مرجعی هست میگه آه این مسئله رو مشکل داره، این موافق اصول نیست، چرا اینو شما داده انجام میدی؟ اختلافی هست که خوده، ولی خب مرجع پیدا میشه دیگه اینجور چیزا و باید اینا از هم دیگه جدا بشه. چی بشه چی بشه و خیلی از این مسائل هست خدمت شما عرض شد که خیلی از آقایون علما گفتن و میگن و خدمت شما عرض شد که، ولی در این حال ممکنه بنده ای که تو حوزه ام و درس خوندم و چنین شدم و چنان شدم، در این حال یه جوری فکر من کودکی بار اومده باشه که اصلا متوجه نمیشم که دارم بیراه میرم. یکی دو اینجوری دقت کردین اینه که خلاصه متاسفانه میبینیم فاصله زیاد میشه. یا مثلا خدمت شما شاید مسئله مثلا زنها، مثلا زنها تا چه حد تو جامعه مثلا اینا حق دخالت دارن، اصلا میتونن بیان برن چه کنن؟ خب اینا میبینیم در یه شرایطی بوده که اصلا خیلی از علما اینا رو ضد اسلام میدونستن، ضد چی میدونستن، ولی خب حالا در یه شرایطی گیر میکنن، یا از باب تقیه است من نمیدونم، یا از باب خدمت اجباره نمیدونم، یا انحراف خود طرف عقیدش کم کم از یه راهی چیزی که حالا داره احساس نمیکنه که این خلافه. دقت کردین یا نه؟ نکات اینجوری ما زیاد داریم. بله خدمت شما عرض شد که و اتکالا علی الموهومات و تأویلا للمحکمات الی المتشابهات. اینا وقتی که خلاصه فاصله گرفتن، وقتی که اونا از راهش وارد شدن، یک مثلا فرض کنید مرجع تقلید با تمام کبکبه و دبدبش رو فرض کن یه نفری که نه اجتهاد داره نه مثلا میتونه محاکمهش کنه، زندان بندازه، میتونه مثلا هر بلای سرش بیاره، دقت کردی یا نه؟ خب اینا رو الان باید چیه؟ خب هست، عرض کردم اینا چیزایی نیست که من استثنان بخوام بگم، نه اینا از خود علما و فقها این حرفا رو دارن خلاصه. بله، و اتکار علی الموهومات و تأویل محکمات علی المتشابهات. البته حالا اونهایی که اصل اساس کارشون مشکل داره که بماند، ولی اینهایی هم که با کمال اخلاص و با کمال خدمت شما عرض شود که بله علاقه و تسلیم به اهل بیت علیهم السلام توی این وادی افتادن، خب توی این خطا رفتن، توی این وادی افتادن، چیه؟ مجبور میشن چیه؟ محکمات رو تعویل کنن به متشابهات، متشابهات هم خدمت شما عرض شد که بهش میچسبن و انحرافات زیاد میشه. فاول التوحید الحقیقی، بله فاول، ببخشید، فاول التوحید الحقیقی الی الکثرت الحقیقیه. بعد اومدن وحدت حقیقی را که معنای اینه که ذات احدیت ذاتی است متعالی از جزء و کل و زمان و مکان و تغییر و تبدل و صفات و احوال، اومدن میگن کل عالم رو هم دیگه میشه چی؟ مثلا خدا، وحدت حقیقیه. این خب در واقع کثرت حقیقی است و وحدت اعتباریه رو به جای توحید حقیقی گذاشتن، بلکه باز کاش وحدت اعتباری می بود. وحدت اعتباری مال بت پرستایه، بت پرست میاد یک خورشید را، یک ماه را، یک بت را که متکثر و متجزیه و حقیقیه میگه آقا این خدای منه، ولی این افکار منحرف دور شده از اهل بیت علیهم السلام میاد یه موهوم رو درست میکنه، مثلا وجود بی‌نهایت. خب وجود بی‌نهایت خودش اصلا موهومه، اصلا خدمت شما شد وحدت اعتباری هم نداره، وحدت موهوم داره، اینو گذاشتن به جای خدای واقعی. بله، ول عدل و الاختیار الی الجبر. خب عدل و اختیار کلن تأویل شده به جبر و ضرورت های علی معلولی در همه جای عالم، هر معلولی و هر پدیده‌ای و هر نده حالتی به ضروره مال حالت سابقه باید بدون پیدا بشه. همونجور که باد باید بیاد که مثلا فرض کن که ابر جا به جا بشه و هیچ کدوم خودشون اختیاری ندارن، همونجور هم میگه در نفس آقا بادها یه جوری جا به جا شدن که خود به خود شراب خورده، اینجوری ضرورت همش. بله، بل نفی کل فاعل غیر الله تعالی، حتی از جبر و اینا گذروندن، نگفتن که بشر یک مخلوقی است مانند آتشی که به ضروره میسوزاند، به ضروره چیه؟ شراب میخوره. نه، میگه اصلا خود خدا شراب میخوره. ثم بدا فی خلقه ظاهرا فی صورت الاکل و شاربی. خدا در خلقش خودش ظهور پیدا کرده به صورت آکل و شارب و شرابخور و نمیدونم آبخور و نمیدونم نانخور و اینا، خدا این شده. اصلا از خدمت شما عرض شد که این حرفم گذاشته، عرض کردیم توی کتاب مثلا شما نهای بدایه میخونیم، میاد میگه همه چیز به ضروره مسترد میشه به خدا، اختیار هم حتی ضرورتاً حتی افعال اختیاری، نه خود اختیارا، خود اختیار که به ضروره خدا بهمون داده شکی نیست، حتی افعال اختیاریه ضرورت ها اون رو ایجاد می کند و پی در پی به یه واسطه یا چند واسطه می رسه به ذات خدا. بعد میگه خب حالا این مگه جز خدا چیزی هم داریم؟ بعد میگه البته این مقتضای نظر بدوی یا مقتضای نظر نهایی اینه که افعال بلاواسطه مال خداست، مخلوقی در کار نیست که بخواییم بحث از فعلش و ترکش بکنیم. بله، بل نفی کل فاعل غیر الله تعالی و الحجه، یعنی و اول الحجت الی کل منحرف عن المحجه. آمدن آقا یک افرادی را به عنوان نمیدونم اولیاء خدا و واصل الله معرفی کردن و این لاله‌زاری ها و این اتباعشون توی مشهد و بقیه، این دیگه از اولیاء الله، این اصلا معصومه، این اصلا هر کاری بکنه درسته، بعدش هم بیا میگن باز ما نه ما نمیگیم، باز وقت دلیل میارن که نه همینجوری اتفاقا. خیلی اوضاع خرابه. خلاصه این منحرفین و این متصوفه شدن اولیاء خدا و افعالشون دیگه همه داخل در مقوله عصمته، چه رکن رابع شیخیه باشه، چه صاحب علم جمعی این تفکیکی ها باشه، چه اقطاب صوفیه باشه، چه این اولیا و نمیدونم خدمت شما من چی بگم، این صوفیه مثلا مشهدی ها و خدمت شما این لاله‌زاری ها و حالا تو مشهد اون آقا بوده و الا همه جا رو پر کردن متاسفانه. خلاصه هر کسی آوردن افعالش را و اقوالش را گذاشتن جای معصوم، میگه اگر شما به من بگویی این خون را بخور چشم بسته میخورم. خب یعنی چی مثلا چی رو داری میگی؟ برای چی تو خون میخوای بخوری؟ و همینجور چیزهایی رو متاسفانه آوردن به جای حجت خدا گذاشتن و کسانی رو که در نهایت انحرافن. و مدعن بلا عصمت ولا حجه، مدعی های علکی، نه معجزه دارن نه عصمت دارن نه هم حجت و برهانی دارن، ولی دیگه متاسفانه دنیا شده دنیای چی؟ همین بازی ها. اغلب عوام هم دنبال همین دکون دستگاه هستن، یعنی یک فقیه نمیدونم مبرز دارای مبانی را به اندازه یک سر به اندازه لنگ کف یک کسی که خلاصه چهار تا از این کارهای عجیب غریب بکنه براش ارزش قائل نیستن. یک نفر آقا کتاب برای کرامات آقای فلان، کتاب برای کرامات آقای فلان، خوابهای فلان، همش شده این بازی ها و دکون دستگاه متاسفانه. و اساسا خلاصه راه عوض شده متاسفانه. و حیث ان تعویل المبتلین اشد ضررا علی بنیان الدین من الرد و انکار، اینها که اومدن تعویل میکنن، تعویل این اهل باطل ضررش برای دین خیلی بیشتر است از کسانی که دین ما رو قبول ندارن. آه کسی دین ما رو قبول نداره، انکار دین میکنه، خب میره تو جنگل آمازون برای خودش زندگی میکنه. ولی کسی که میاد نصوص ما، معارف ما، مبانی ما رو تغییر میده، خب جلوی بیت معصوم سقیفه درست میکنه، جلوی توحید ما وحدت وجود درست میکنه، توی حوزه ما بچار میبره وحدت وجود و خدمت شما رسد به انحرافات میکشونه. اینا ضررشون خیلی بیشتره، دشمن از درونن، دشمنیشون هم گاهی با نهایت اخلاصشونه ها، جهر مرکبه دیگه. بله، فرعینا ان نکشف عن اخطائهم الخطیره فی ذلک، لذا ما دیدیم که بیاییم و خلاصه این اشتباهات واضح و بزرگ را بیان کنیم و نشان بدیم و از این انحرافات در امان بمانیم. البته نه معجزه کردیم نه هم خدمت شما که چیزی از غیب آوردیم، اینا چیزاییه که برای علمای سابقه ما جزء بدیهیات بود. خیلی روشن متاسفانه در طول زمان تبلیغات فراماسون ها از کتاب های انحرافی فلاسفه عرفا این خدمت اوضاع برای اون پیش آمده و عرض کردیم قبلا، شاید داستانش براتون گفته باشم، بزرگانی از مسیحیت و یهودیت که مسلمان شدن و در اسلام آمدن درس خوندن مجتهد شدن، اینها به شدت ضد همین حرف های وحدت وجود و فلسفه و عرفان و تصوف اینها هستن و بسیار گله میکنن که ایها الناس ما از توی ضلالت در آمدیم به حوزه شیعه و اهل بیت علیهم السلام آمدیم، شما باز ما دعوت میکنید به اون کفرهای سابقمون، چی شما ما تحویل میدید؟ نمونه هاشم عرض کردیم، مثل محمد صادق فخر الاسلام در کتاب انیس الاعلام که 7 جلد نوشت، 3 جلدش رد مسیحیت یهودیت، 3 جلدش اثبات اسلام و جلد 7 اثبات تشیع. و نمونه دیگرش علی قلی جدید الاسلام که اینم از سران مبلغین و مبشرین مسیحیت بود، در دوران صفوی اومده بود، سر دسته اونا بود، خودش زد و مسلمان شد و چندین کتاب داره در دفاع اسلام و کتابایی داره بر رد همین افکار فلسفی عرفانی و اینها، زیاد داره از این افراد. و بیان ما یلیق بالمعارف العقلیت و دینیت علی اساس العقل و برهان الوحی. پس ما اون اشتباهاتی رو که به خاطر این مقدمات بهش افتادیم بذاریم کنار و واضحش کنیم و بیان کنیم آنچه را که لایق است به معارف عقلی و دینی بر اساس عقل و برهان و وحی، که آنچه از عقل و برهان باشه در مقطع وحی هست. مستعینا فی ذلک بالله تعالی و حجج علیهم السلام، و از خدای تعالی و حجتهاش ما کمک میخواییم در این امر. خب این مال این تیکه. اگه تا اینجا دوستان بزرگوار اساتید محترم حرفی دارن ما در خدمتیم، اگر نه که صلاح میدونه ادامه بدیم. کیفه و لمه نقر رو به وجود الخالق المتعال. خب راه خداشناسی چجوریه و دلیلش چیه؟ ما از چی راهی چجوری متوجه خدا میشیم؟ میریم میشینیم فکر میکنیم توی بیابون، بعد از زمین و آسمان تماشا میکنیم، یه دفعه میگیم که باید یه خالقی در کار باشه. چه کار میکنیم که خدمت شما عرض شاید ما به خداشناسی میرسیم؟ یا نه ما در کمال قفلت و خدمت شما عرض شاید که اینها هستیم، انبیا میان ما رو از خواب بیدار میکنن، ذهن و فکرمون رو متوجه خدا میکنن، بعد هم ادله ای میارن که عقل ما رو قانع میکنه بر پذیرفتن امام و پیغمبر و توحید و اینها. چطوری و چرا؟ به خدای کدوم خدا؟ خدایی که خالق متعاله، نه واجب الوجود ازلی ابدی که خود عالم میتونه باشه توهمان. اینا رو ما از چی رای وارد میشیم؟ باید بریم و ببینیم که انبیا چطوری ما رو از خواب بیدار کردن. خب این فصل خدمت شما ارشد مطالبی داره که ما توی 7-8-10 خط اومدیم چیه؟ خلاصش اینجا گفتیم. یه هدف ها دل فصل و الی الکلام ان. اینجا هدفمون صحبت، سخن و صحبت از این چند تاست. ارا، بله، اراعت طریق از صحیح الالتفات و المعرفه و الاقرار به وجود الخالق متعال عز و جل و تعالی عن وجود خلقه. ما اون راه صحیحی که ما رو حتی ملتفت به خدا میکنه، نه ملتفت به یک چیزی که دنبالش بگردیم بهش فقط اتکا داشته باشیم، ولو خود عالم باشه، ولو جن باشه، ولو موهوم باشه، نه واقعا التفات به خدا پیدا کنیم، خدایی که از حس و از فکر و از تصور و از تعقل و از همه اینها مخفیه. همون وهله اول چطور میشه التفات پیدا بکنیم؟ نه این مثلا فرض کن که یه سری بت پرستای گوساله رو بذاریم یا خورشید بذاریم یا مثل فلاسفه بگیم خب وجود بی‌نهایت که در واقع میشه خود عالم توهما. نه، چطوری ما اصلا به این التفات پیدا میکنیم؟ این خیلی نکته دقیق و ظریفیه که جز در آیات و روایات ما انصافا حق مطلب بیان نشده. همه فکر میکنن خب دیگه میشین فکر میکنین میگیم این عالم نیاز به خدایی داره به خدا میرسیم. اصلا اینجوری نیست، اصلا اینجوری نیست، چون ما اما حل شود آسان شود. این کاری بود که انبیا آمدن برای ما انجام دادن، ما فکر میکنیم خودمون هم این کار رو میتونستیم بکنیم. اصلا اینجوری نیست، واقعا اونها این کار رو کردن برای ما، و اگه اون نبود به هیچ عنوان ما ملتفت خدا نمی شدیم. وقتی ملتفت به خدا نمی شدیم اثبات هم می کردیم موضوع غیر لائق رو اثبات کرده بودیم، انکار هم می کرده موضوع غیر لائق رو انکار کرده بودیم. اونقدر این نکته دقیق و ظریف است و در روایات ما تبیین شده که بزرگترین تقریبا بگیم علمایی که حتی توجه تام و کامل به آیات روایات داشتن اونقدر اون طرف مسئله براشون واضح بوده که این روایات رو تأویل کردن، اینا رو تأویل کردن. روایاتی که میگه آقا اصلا بشر به خودی خود متوجه خدای واقعی نمیشه، راه به اون نداره، تا خود خدا استارتشو نزنه، تا خود خدا بیدارت نکنه اصلا تو متوجه نمیشی. اونقدر این مخفیه که علمایی که اصلا مشربشون مطالعه در این ابواب بوده میگن خب این میدونه چی میخواد بگه؟ این اصل وجود خدا رو که نمیخواد بگه، صفات خدا رو میگه بشر نمیرسه، من نمیدونم چطور ما یه خدایی داریم بدون صفات خدایی، بعد دوباره صفات میانه اول میگیم خب اصل بت رو که میتونیم بهش برسیم. خدایی که به بت رسیم، اگه تو به خدا رسیم بعد بیان صفاتش بهت بگم. این خیلی نکته دقیق و ظریفیه که مفصل توی این کتاب بهش میرسیم انشاءالله. بله، بعد التفات و معرفت ملازم با التفات به اون ذات پیدا میشه، بعد تازه اقرار و انکارش دست ماست. التفات پیدا کردنش کار بشر نیست، حتی برای انبیا. یعنی اگر خدای تبارک و تعالی انبیا را میلیاردها سال در دنیا خلق میکرد و رها میکرد، انبیا هم متوجه به خدا واقعی نمیشدن. کما اینکه امام باقر علیه السلام فرمودن لو انا حدثنا برأینا، ما میخواد فکر کنه حرف بزنیم لزل الله کما زل من قبل، باید حرفا میزدیم. بابا اینا رو خدا یاد ما داده، ما داریم یاد شما میدیم. خدای پیغمبر گفت، پیغمبر ما گفت، ما داریم به شما میگیم. اینجوریه. بله اقرار. حالا این عرض کردم فوق العاده باب مهمیه که در این کتاب اومده و جای دیگه فکر نکنم پیداش کنه کسی. ولی اقرار به وجود الخالق عز و جل، بعد ما اقرار میکنیم. بله، بعد از این که این مرحله از تعریف را به ما دادند، تمامی که در نبوت امامت هم عرض کردیم همینه، اگر میلیاردها سال بشرها در دنیا زندگی میکردن دنبال پیغمبر نمیگاشتن، دنبال میگاشتن یه نفری جهلش از بین ببره، یا رئیس قبیله بود یا کاهن بود یا یه چیزی بود، خلاصه دنبال معصوم نمیگشتن، چون معصوم اصلا احتمال وجود شما نمیدیم. اون باید بگه ایها الناس الا انه یوحى الی، تا اینو نگه بشر اصلا دنبالش نمیره، اصلا براش این احتمال به وجود نمیاد که بخواد دنبالش بگرده. تو مثلا کدام قبیله فرض کنین مثلا جنگلی یه نفر باشه گفت ایها الناس این همه ما دنبال رفتیم، رئیس قبیله انتخاب کردیم خائن در اومد، زن انتخاب کردیم خائن در اومد، جوان خائن در اومد، بیان دیگه یه نفر که معصومه به خودش معرفی کنه، کدوم قبیله هم چه حرف میزنه؟ اصلا سوال پیدا نمیشه. بابا خسته شدی میگه کدوم یکی تون معصومید؟ چی میگید؟ کدوم یکی تون به خدا ارتباط دارید؟ خدای چی؟ خداشون بوده، خداشون اجدهاست، شوش ماره. بله، به وجود، اونم به وجود خالق متعال عرض کردیم. آقا نه به وجود واجب الوجودی که سنگ و چوب و زمین آسمان میتونه باشه. خالقه، اونم خالق متعال. تک تک این کلمه ها خودش چیه؟ ابواب مفصلی از دقایق و ظرایف داره که فقط اینا رو برای ما اهل بیت تبیین کردن. یک کتاب فارسی جلوی میذاری یا واجب است یا ممکن، خودش نمیفهمه چی میگه، با کلمه واجب کن داره بازی میکنه. بعد نتیجه آخر کتابش چندین مرحله خودش و دانشجو و طالبش رو گیج میکنه، آخرش میگه ثبت که واجب وجود کل الاشیاء، این عالم بنابر اساس وجود وجوده دیگه، عدم که نیست، وجود هم که نمیشه عدم باشه، احتمال نقضی محاله، پس وجود واجب وجوده. رفت به کجا ببینه؟ اینجا میخواد خالق متعال برات درست کنه و تعالیه عن وجود خلقه. او باید جزء نداره، کل نداره، زمان نداره، محسوس نیست، ملموس نیست، التفات به خودی خود بهش پیدا نمیشه. اینا نکته است. خب نکته دوم، اثبات وجود الخالق تعالی به اقامت برهان. بعد از این که ما تا مرحله التفات را از طرف خدا پیمودیم و برامون حاصل شد و ادله عقلی برای او رو میخوان بگن بهمون دنبال بگرد، بعد حالا دنبال برهانش میگردیم. برهانش چیه؟ تقسیم واجب و ممکن، بعد هم جزء کل، همش مزخرفات، حرفا نیست. یک برهانی در مکتب وحی آمده که حقیقتا تونسته تمام اشکالات عقلی رو جواب بده، حدوث رو واقعا تبیین بکنه، اشکالات حدوث رو واقعا جواب بده، نه اینکه 70 سال فلسفه میخونه تازه میگه من قول به حدوث زمان قول به قدمی من حیث لا یشعر. 70 سال تنه فکر کرده، بعد اینکه 700 سال استاد دیده، بعد اینکه 7000 سال چرت و پرت براش فلاسفه قبل نوشتن، تا اینجا چندین هزار سال فکر کرده، تازه میگه هر کی بگه عالم حادثه خیلی بیشعوره. خود زمان چی؟ تو در خدمت شما پشت عینک زمان موندی، برو از یه نفری تعلیم بگیر و تعلم کن که او فوق زمانه. نمیری، همین میشه. عرض کردیم مثل این که مثلا فرض کن یه ماهی تو دریا بگه خب بریم خارج از دریا، بعد بری تو آب شور، بعد بری تو آب شیر. بابا خارج از دریا تو نمیتونی بری، خارج از دریا برای تو یه اسم شنیدی، اسم شنیدت خارج دریا، فکر میکنی تو آب شور که رفتی الان جو خارج از دریا. تو زندگیت وابسته به آبه، حرف بی خود نزن. تو هم زندگیت و فکرت و تصورت مطلقاً منحصر است به متجزی و زمانی مکانی. خارج از زمان اصلا تو حالیت نمیشی. خارج از زمان فکر میکنی زمان بی نهایت، ولو ملا صدرا باشه، هر کی باشه فرق نمیکنه بابا، خدا با کسی تعارف نداره. بله خدمت شما عرض شد که یه برهانی به ما بدن که واقعا برهان باشه و مباین با تمام براهینی که در معارف بشری ذکر شده، چه فلسفه، چه عرفان، چه تصوف، هر چی که، حتی اونهایی که متاسفانه حالا دیگه اونو از راه دیگه بعد رفته، اون مثل شیخی، مثل تفکیکی، اینا خب اومدن واقعا به اهل بیت مراجعه کنن، ولی بعد از اینکه ذهن و فکرشون رو آلوده کردن به تجریدات و مکاشفات و ریاضات و اساتید باطل، حالا میخواد برای من بیاد داخل در وحی بشه، خوبه، خیلی کار خوبی کردی، ولی کارت خیلی سخته. مثل سنی که بخواد شیعه بشه، سنی که بخواد شیعه بشه، هر دلیلی و هر روایتی که تو کتاب شیعه بخونه 100 تا از قبل چیه جواب براش دادن، از بچگی سنی براش آوردن. یه کمونیست به 5 دقیقه شما شیعهش میکنی، یه سنی رو پدر سید شرف الدین رحمت الله علیه ما در آمد تا عالم سنی رو از اقرار گرفت که بابا شیعه حقه. کار ساده ای نیست. یا مرحوم سلطان الواعظین چندین شب آخرش یکی از اون علمای سنی همه محکوم شده، همه موندن ولی اقرار نمی کنن دیگه. کار سختیه. این فیلسوف عارف هم اینجوری هم متاسفانه، هرچی تو میگی واضح بدیهیه، اونقدر ذهنش پیچ و خم داره که نمیتونه در بیاد از توش. و هوای امتاز و عن غیر من البراهین، این برهانی که در مکتب وحی آمده این ممتاز است از بقیه براهین، به انه الف یکشف عن الملاک الواقعی الذی یکون به الخالق و خالقن و المخلوق و مخلوقن. ملاک دستت میده، نه اینکه یه واجب داره یه ممکن، ممکن ها که مرسل به واجبن پس همشون واجب وجودن. آخرش یعنی خندتون میگیره، میگن ممکن هم چیزی گفته باشن، خدا گفتن تو کتابشون پره، او پره دیگه، دو تا چهار تاست. واجب الوجود یه کل الاشیاء، هر لحظه به شکلی بود تعیار در آمد، رجعت الالیت و الافاظه ایلا تطور مبدل الاول بعدواره. این همه دنبال واجب گشتیم، خدا رقاص در آمد، خدایی که رقاصه، دنیایی که در رقصه. خب بودا هم همین رو میگفت، کنفوسیوس هم همین رو داشت میگفت، نمیدونم خدمت شما هر شاید که این نمیدونم اوشو هم همین رو میگه، سای بابا هم همینا رو میگه، سای ننه هم همینا رو میگه، همه چون همین چفت پرتا رو میگن دیگه. اینجا میاد ملاک بهت میده، میگه ببین تمام فکرت، تمام تصورت، تمام چیزهایی که میتونی احتمال وجودشونه بدی از اجزا و زمان و مکان بیرون نیست. میگه آره، مگه میشه؟ میگه ها نمیشه دیگه، قیلنده که میشه معدود مطلق. میگه آره ها، حالا کمی باید کار کنم تا بفهمی که اگر بخواهی به این ملتزم بشی یا باید بگی خداشناسی به درد نمیخوره. میرن کار خدا هم میکنن، مثل خیلی اروپایی ها میگن بحث خداشناسی، خب آتو اون علت شما هم یا نیاز به خدمت شما علت دارد یا ندارد، به اسم علت معلول که نمیشه بازی کرد. یا هم اینی که آخرش مثل فلاسفه میگه خب دیگه آقا به یک اسرار رسیدیم، آقا اسرار سر به کسی نگوی. اینجا یک سری است که ما زهر الا للفرعون، میگه نتیجه این همه ریاضت و فلان اینا یک سری در کارگه فرعون فقط فهمید، کسی دیگه نفهمیده. گوه انا رب بکن الاعلا، انا رب، همه ما رب اعلا هستیم، تمام عالم در خودمونه. نمیدونم او دیگه چی بگی آدم. میرسیم شوالا همه حرفاشونو میاریم اینجا میاد. نه، ملاک واقعی بهت میده، خدا غیر خدا جدا میکنه. الذي يكون به الخالق خالقا والمخلوق مخلوقا، با ملاک خدا رو به دستت میده و مخلوق رو مخلوق. نه اینکه دو تا قند جلوت گذاشته میگه خب نمیشه که هر دو معلول باشن، یکیشونو بگی علت، دو تاشو با هم دیگه بگی علت، هر کدوم تک تکی بگی معلول، حرف آخرش اینه. بعد خدمت شما عرض شد که و هو کون المخلوق امتدادی یعنی عددی یعنی متجزی یعنی قابل لزیمت و نقصان. فرمودن ببین مخلوق یعنی ذاتی که امتدادی باشد، متجزی باشد، عددی و شمارشی باشد، نصف داشته باشه، کل داشته باشه، قرین داشته باشه، قبول زیاده و نقصان بکنه. و الخالق و تعالی علا خلاف داره کله، خدا این سنخ بیرونه. خیلی ساده است، آه که چیز واضحیه. میگه اولا که نه، این اونقدر حواشی داره و ظرائف داره، الان فکر کردی ساده. ثانیاً همین مطلب ساده را هیچ متفکری در عالم به غیر از اهل بیت علیهم السلام که معلم همه انبیا بودن کسی متوجه نشده، اونا هم متوجه نشدن الا که خدا یادشون داد. لولا الله ما عرفنا ولولا نحن ما عرف الله، خدا اگه ما توحید نمیداد لزل الله کما زل من قبلنا. و اگر ما بیان نمی کردیم هیچ ابراهیمی و موسی و عیسی هم چه توحید یاد نمیگیره، ما به همه یاد دادیم. حالا ما اینا رو فکر میکنیم که نه دیگه، آقا عقل بشره دیگه، میشینه میگه نگاه این خورشید از کجا اومد، نمیشه که یه خالقی هست. خب کو خالقه؟ میگه کل الوجوده، آخرش به اینجا رسیده. مثل کسانی که خیلی خیلی برای اسلام دل بسوزونن، بیان تو سقف جمع بشن بگن آقا اسلام ما که نمیشه رها کنیم، عمر نه آدم خشنیه، پس ابوبکر. آخرش این میشه محدوده سقیفه است. ممکنه فرض بر این میذاریم که اونجا یه آدمی پیدا بشه واقعا دلسوز اسلام باشه، ولی در اون محدوده خودشو بکشه میگه چی؟ میگه این خشن نه، اون شیطون حتی بالاتر که میتونه انتخاب بکنه. فا چیکار کنه؟ بله یه نوادت شد بکشه بیرون بگه نگاه کن تو الان وارد اسلام شده، امروز در اینجا تو این اصلا اسلام منحصر به اینجا نیست، بیا بیرون. یه نفر تو خونه نشسته امام علی اسم معصومه، میگه ای بابا چرا از اول نگفتید؟ و الله میره خودشو میکشه، تمام هستیش هم فدای همون کسی میکنه که چی انتخاب کرده اونجا. عقلم همینو میگه آقا، عقل بهش میگه چی؟ میگه توی این محدوده و اون کل عالم اسلام رو منحصر به سقیفه ایمینه. فرض کن که یک یهودی یک مسیحی ورداشتن از خارج آوردن تو سقیفه نشوندن، اصلا نمیدونه که پیغمبر علی هم داره، نمیدونه این رو. خب چه کار میکنه انصافا؟ بهش میگن نگاه این آدم خشنیه، این خلیفه باشه یا اون یکی دیگه که زود اشکلولوش در میاد. میگن اون اشکلولوه بهتره، بازی اشکی میده دلاغت، دلمون گرم میشه که نون بهمون نمیدن در اون گریه که میکنن، این بهتره. آخرش این میشه دیگه، عقلش همین میگه دیگه، بالاتر دیگه نداره. حالا شما برو این سقیفه را چه در سقف فکر بشر فرض کن که از اجزا بیرون نیست، خیلی خودشو بکشه میگه خدای بی نهایت کل الاشیاء، همه اشیاء اجزای خدا تن، شیطان هم یه تیک از خداست. به اینجا میرسه بشر. بله خدمت شما هست که به یتزیح به بطلان البراهین التي اقامها، بله اصحاب الفلسفه والعرفان على اثبات واجبه، ما اون برهان واقعی را میاریم و تک تک براهین اینا رو بررسی میکنیم و نشون میدیم که نه که یک برهان یک نقض داره، یعنی جوکه، انصافا جوکه، انصافا جوکه. برای کی جوکه؟ ببین برای سنی ها خب خلافت یزید جوک نیست، ها بهتون بگم، چون خب حالا یزید داره با کی مقایسه میکنه؟ با یک عبدالملک که مروان مقایسه میکنه. برای شیعه جوکه. توحید اینا هم همینجوره، برای خودشون خیلی اینا پروفسور میدونن خودشونو. چه توحیدی داریم این خدای بادکنکی، ببین کل عالم پر کرده، خیلی بزرگه ها، این خداشونه. فکر نمیکنه که داره جوک میگه. یک نفری که ملاک دستش بیاد توحید واقعی رو اهل بیت کف دستش بذارن به اونا میخنده. شما الان ببینید کتاب فقه ما رو بذار کنار، کتاب فقه ما رو بذار کنار، به عنوان یک آدم آتیست، به عنوان یک آدم کمونیست، بیا جان ما مثلا ازدواج رو تبیین کن، چی تبیین میکنی ها؟ چی میخوای بگی؟ ارث رو تقسیم کن، چی میخوای تقسیم کنی؟ بابا نشستیم کنار چشمه جوشان زلال گوارای اهل بیت علی مصطفی، مثلا فکر نمی کنیم. میگه آقا نها کن اینجا امام فرموده فلان، تموم. بعد میگیم چقدر مسائل ساده بود. آره ساده بود، خیلی ساده بود، هم رساله خوندن ساده، هم همون رساله نوشتن هم در واقع ساده، در واقع ساده، 70 سال زحمت ساده. چون اگه این 70 سال رو تو داری روی نصوصی کار میکنی که نمیخوای مبانیشو در بیاری، اون مبناشو معصوم میدونه، ولی یک کسی که میخواد بدون مراجعه معصوم مسائل رو در بیاره، چی در میاره؟ فکر چی در میاره؟ ازدواج خواهر برادر رو رد کنه، محارم کیان؟ دختر عمو با خواهرش، با دختر دایش، با برادر زنش، با خواهر زنش، چی برادران اینا؟ کی میخواد اینا در بیاره؟ نمیدونم اینجا رو، چون خیلی مسخره است این فلاسفه ما فهمیدن، ولی عرفای ما آخرش میگن نه همش کشکه. آره الان به اونجا میرسن، همیشه همینا زیر پا میذارن. حالا اونا که مقیدن به دین، بابا حرفاتون توی معارف و فلسفتون مسخره تر از این احکام ازدواج همجنس با همجنسه، واقعا مسخره تره. ولی چون ازدواج همجنس خیلی دیگه گوشش بازه نمیگن، خود کلولشی ها رو میگن، جبر رو میگن. چرا؟ چون اون خدمت شما اشد مخالفت با سفید و سیاه با هم شناخته میشه، ولی تو سیاه رو یا سفید رو به تنهایی نمیتونی بهش اشکال بکنی یا انتخاب بکنی که. اینا اینجوریه خلاص. باید تزیحابهی با همه اینا رو انشالله خواهیم گفت که نه تنها غلطه، اصلا مسخره است. یعنی انصافا اگر میخواستن بشر رو بگن خب به مکتب وحی کار نداشت، خودت مسخره ترین چیزی که در عالم هست به عنوان خدا انتخاب کن، یه چیزی که بهش بگن، بهش بگن نگاه کن مسخره ترین چیز را انتخاب کن. چی انتخاب میکرد؟ میگو گوساله پرستی حق، یک گوساله رو بدن جزلو. میگو خب گفتن دیگه، ابن عرب میگه گوساله خداست، کی گفت؟ هر کی هارون نفهمید اشتباه کرد گفت نپرستی. میگو مسخره تر شو بگیم آلت پرستی. میگو کتاب دی بیان السعاده به عنوان کتاب تفسیر قرآن مشرح فلسفی، آلت پرستی این خدا پرستیه. یعنی بگو آقا دیگه یه چیزی بگو که همینجور گفتیم همه به اون بخندن. میبینی گفتن هیچ کیم نخندیده، همه میگن به به چه معارفیه، شما نمیفهمید که انکار میکنید. تازه شیطان رو خدا لعنتش کنه، چطور با خدا در افتاد؟ لعدن صراطک المستقیم. خدا تو گفت، گفت خدا تو با من، حالا بعد میبینی لشکر کدی کن بیشتره. خیلی جاهلا شیطان تو مقابل خدا میگه تو با من میگیری، خدا با من نگیر، من شیطانم، من این مردم رو کاری میکنم که بدترین حرفا رو درباره تو بزنن. و واقعا کرد. داره تو اون انجیل برنابا داره که حضرت عیسی علی نبینا و علی وسلم گفت خدایا من دلم به حال شیطان میسوزه، این بدبخت شد بیچاره، یه سجده ای نکرد دیگه، دلم به حال شیطان سوخت، رفت و گفتم خدا این شیطان با یک معصیتی بیچاره شد. خدا گفت اشکال نداره، خب بیا توبه کنه برگرده، الان درگاه خدا توبه پذیره دیگه. گاه خوشحال شدیم، آه شیطان بود و بیا اومد، بیا تو بیا، ای بابا بیا کارت دارم میخوام نجات، نه خیر تو بیا. چه غروری داره این، هنوزم دست نداشته که گفتین شیطان بیا که مصالحه میخوایم بکنیم، کار رو درست کردم، الان دیگه وقت شیطان رو گرمه بچسبون. خلاصه چیه چی شده؟ گفت چی، رفتم با خدا صحبت کردم، خلاصه الان دیگه خدا حاضره بیا. گویی اشکال نداره، یک شرط داره، خدا قبول کنه اشتباه کرده. این بابا اومده داره تو حوزه ها و تو دانشگاه و تو فکر بشر داره کار میکنه. خلاصه بله، جیم اثبات و تباین ذات الخالق تعالی مع سایر المخلوقات. میخواییم چیه بگیم؟ که ذات خالق با ذات مخلوقات متباینند، نه اینکه جزء و کل باشه، موجود دریا باشه، نه اینکه خدمت شما چهد که محدودیت و عدم محدودیت و اطلاق و لاتنایی باشه، اینا جوکه همش. خدا متباین است و این معنای متباین رو باز عرض کردیم، احدی نفهمیده جز در مقطع وحی که میگه این متجزیه و صفات احوال داره، او نداره. بگو سبحان الله فقط. بله، خلافا لما تتوهم و مدرسه الفلسفه عرفان، که همین اینا اشتباه توهم کردن در اینجا و حرفای باطل زدن. من وحدت وجود الخالق المخلوق فی العینیه، که اینا گفتن خالق کل مخلوقات یعنی اجزاش، حساسش، تجلیاتش، ظهوراتش، اسم مختلف میذارن، حقیقت جزء کل اسما رو عوض میکنن. دال اثبات و حدوث العالم و جمیع ما سوى الله تعالی و بله بله، اثبات حدوث العالم و وجودهی بعد عدمه الحقیقی، که میگه اثبات میکنه که عالم چیه؟ خلاصه حادث واقع. احد الناسی تابعال، معنای حدوث را به صحیحش نفهمیده، معنای صحیح حدوث را تا حالا احدی نفهمیده، چون زمان رو نمیتونه حادث فرض کنن، باز زمان رو در بستر زمان میبینن، مکان رو در بستر مکان میبینن، هیچ کی تولا تصوران مشکل دارن. ملا صدرا وقتی میخواد بگه خدا زمان نداره، میگه زمان خاص نداره، زمانش بی‌نهایت. وقتی میخواد بگه خدا مکان نداره، نمیفهمه ذات غیر متجزی متعالی از مکانه، میگه خب مکان بی‌نهایت، مکان خاص نداره. این ملا صدرا شد، بقیه شدن دیگه چیه؟ دنبال اولا اینا هستن. حدوث احدی نفهمیده، تصوران هیچ فیلسوفی معنای حدوث رو نفهمیده که بخواد متکلمان تو مسخره میکنن. بله، و جمیع ما سوى الله تعالی و بله، وجود بعد عدم الحقیقی، عالم وجود بعد العدم داره، نه بعد زمان العدم که همه فلاسفه فکر میکنن. خلافا لما یزعم و اصحاب فلسفه و عرفان، برخلاف زعم اونها، من ازلیت وجود العالم، که عالم را ازلی میدونن و امتناع ایجاد رشه لا من شاید، میگن آقا این که بخواد خدا بدون ماده چیزی خلق کنه محاله. بعد کسانی که جزء فلاسفه و عرفا هستن میگن آره ما قبول داریم خلق لا من شیء، ما میگیم خدا عالم را چیزی خلق نکرده، چون اصلا خلق نکرده، از خودش خلق کرده، خودش ظهور کرده، یعنی میخواد از چاله چیه خودش رو نجات بده، به چاه میندازه، بدترش میکنه. خب اینجا چند تا پاورقی داریم که انشالله در جلسه بعد مونده، الان که فکر کنم یک ساعت و سه دقیقه خوندیم، اگه میخوان پاورقی ها رو بگیم، اگر با که انشالله جلسه بعد اول پاورقی ها رو بگیم بعد بریم تو مطلب. رسول الله علی محمد و آل طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین.
اللهم صل على محمد
وآل محمد وعجل فرجهم ولعن ملك اعدائهم.